مناسب در واقع اقتصاد کشور نیست، با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم در واقع مناسب نیست. ما ظرفیت بازارمون و ظرفیتی که بایستی ایجاد کنیم برای اشتغال در عرصه فناوری اطلاعات بایستی در اختیار جوانای خودمون باشه.
مزیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بر هیچ کس پوشیده نیست، اما فعالیت یک شرکت اینترنتی خارجی، اون هم در زمینه خدمات تاکسی‌رانی، رو شاید به سختی بشه سرمایه‌گذاری خارجی دونست. لازمه اقتصاد مقاومتی فقط این نیست که جلوی واردات کالاهایی که تولید داخل دارند گرفته بشه، بلکه خدماتی هم که ما ایرانی‌ها خودمون میتونیم به بهترین وجه انجامش بدیم، چه نیازیه که سود این خدمات رو به جیب خارجی‌ها بریزیم.
این پیک بامدادی است.
دوستان خوبم، یکی از موضوعاتی که توی برخی شهرها واقعا مد شده این مزون‌های زیرزمینی یا خونگی، اما عدم امنیت این مزون‌ها برای بانوانی که دارن درش حضور پیدا می‌کنن و همینطور فروش لباس‌های گران قیمت و نامتعارف، علاوه بر صدمات فرهنگی که میزنه، باعث زیان به بخش تولید پوشاک هم شده. همکارم بخشی یه گزارشی تهیه کردم، توی سر به این مزون‌ها زده و یه گزارش تهیه کرده، اینو با هم دیگه بشنویم.
خونه‌های مخفی برای نمایش لباس‌های زنانه، خونه‌هایی که اسم مزون به خودشون گرفتن اما نام و نشونی بر سر در و دیوار ندارن، جایی ثبت نشدن اما با تبلیغات در فضای مجازی مشتری‌های خودشون رو جذب می‌کنن.
شما مزون دارید؟
بله.
خواستم ببینم شما چه لباس‌هایی میارید معمولاً؟
من الان یه سری لباس‌هایی، یکی لباس شب از ترکیه آوردم، سری از آلمان آوردم، یکی میگم خودم آوردم، تیشرت، لباس مهمونی، شلوار جینو، این جور چیزا.
قیمتاشون چجوریه اون آوردی؟
که همون جایی که گذاشتم الان به قیمت خرید گذاشتم.
این مشتریا خوبن تو مزونا؟
والا بستگی داره کجا باشه، ولی خب کلا کار مزوندارا الان خوب نیست.
چرا؟
برای اینکه خیلی زیاد شدن.
گیر نمیدن مثلا خونه ها مزون.
کاری نداره.
مجوز چیزی نمیخوان؟
نه.
نکته قابل تأمل اینه که بسیاری از این مزون ها بدون هیچ گونه ترس و دلهره‌ای هر طوری که میخوان مد و فشن عرضه میکنن. در این بین برخی ها به راحتی گول این تبلیغ رو میخورن و مشتری این مزون‌های بی‌نام و نشون میشن.
من خیلی از مزون خرید کردم، بیشتر جنسای ترکه، ولی خب جنسای چینی هم هستش.
بعد اونجا چجوریه؟ تو ساختمان بوده رفتی؟ چجوریه این مزونا کجان؟
منزل مسکونی اکثرا اونایی که من رفتم منزل مسکونی خودشون بوده، تو آرشگاه خیلی هستش، ولی خب قیمتاشون به نسبت بگیم مغازه ارزان‌تر نه، اینجوری نیستش. ام بودنش که نمیتونم تضمین کنم در مورد ام بودنش.
اما در مقابل هستن بسیاری از خانم هایی که فریب این سودجویان زیرزمینی رو نمیخورن و ترجیح میدن خریدهاشون رو از فروشگاه ها و مغازه های سطح شهر انجام بدن.
آدرس خونه رو مثلا گذاشتن به عنوان مثلا مزون، آدم اعتماد نمیکنه بره. واقعا لباس، واقعا تنهایی که دارن انجام میدن همینه نیست.
عضو هیئت رئیسه اتحادیه پوشاک میگه متاسفانه در برخورد با این مزون ها دستگاه های مرتبط وظایفشون رو درست انجام نمیدن. آقای نامی:
در کشور هم قانونش رو داریم، هم قوه قهریهش رو داریم. ما در خیلی جاها میبینیم که این برخوردها صورت نمیگیره. ما وقتی که در رابطه با نحوه کار برندهای خیلی معروف و فروشگاه‌های بزرگ که در مراکز خرید داره فعالیت میکنن، قانون داریم، دستورالعمل داریم، کارگروه پیگیری داریم و هر روز هم داره پیگیری میشه، میبینیم که خب این فروشگاه‌های بزرگ همچنان در حال فعالیت هستن و برندها بدون اینکه مجوزهای لازم رو بگیرن دارن کار میکنن. خب چطور وقت باید انتظار داشته باشیم که برخورد حالا بیاد توی خونه ها و با این مزون ها انجام بشه؟
در برخی مزون ها هستن افرادی که برای یه لباس شب زنانه بیش از 4 میلیون تومان هزینه میکنن. رئیس کارگروه مد و لباس وزارت ارشاد پیشتر از شناسایی 400 مزون خبر داده بود. آقای قبادی:
این گروه تخریب‌های گسترده‌ای رو در جامعه فراهم می‌کنند. ما متأسفانه شاهد این هستیم که حجم قابل توجهی از مدهای مهاجم از سوی همین مزون‌ها یا شوهای خانگی داره شکل می‌گیره. نکته دیگه ضررهای اقتصادی که به جامعه داره وارد میشه. وقتی که این مسیر به صورت غیر قانونی در قالب‌های زیرزمینی داره انجام میشه، طبعاً از عوارض قانونی هم دور میشن و هیچ گونه پرداخت قانونی ندارن. در صورتی که فعالان قانونی، طراحان و هنرمندان چارچوب‌ها رو رعایت می‌کنن، تولید کنندگان عزیز رعایت میکنن. اینها از هر گونه عوارض و مالیات و حقوق قانونی مردم سر باز میزنن و پرداخت نمیکنن. نکته بعدی این که در چک سرمایه گذاری که دیگران در قالب های تخصصی و تولیدی و طراحی انجام میدن، اینها این رو انجام نمیدن. با برنامه ریزی که کارگروه سامانده مدل لباس انجام داده و هماهنگی که انجام داده، اینه که اینها رو ما در حال شناسایی هستیم، ولی لازمه که برخوردهای جدیتری صورت بگیره.
مزونهای زیرزمینی و شوهای مخفی لباس که سربازان مطیع شبکه‌های ماهواره‌ای غربیان قبل از اون که اقتصاد و تولید داخلی رو هدف قرار بدن، تیر زهراگینشون رو متوجه فرهنگ جامعه میکنن.
3610 رو که همتون دیگه به خاطر سپردید، حتما با ما در ارتباط باشید. اما تو فضای مجازی یه ویدیوی پخش شده از اعتراض کارگرای شهرداری مشکین دشت کرج، که توی این ویدیو شهردار مشکین دشت به صورت توهین‌آمیزی به کارگرا میگه که شما قبلا برای اینکه من استخدامتون بکنم دست منو بوسیدید، حالا هر جا میخواید برید برید.
چی بیاد غیر از شما نیروهای شهر زیاده؟ پس من چند شما؟ من نمیخوام بشه.
شرکتی که اینجور بیاد مثلا این کار انجام بده، اصلا یک شب شهر نمیذاره.
همین الان من میگم همه تو تاسیس حساب. نیرو جاری تو شهر زیاده.
نه،
یه لحظه شما دست منو بوسید اومد.
دیدم اومدم.
بله،
قرار نیست اون
بله. اما یه مقام شهرداری مشکین دشت توی گفتگو با پیک بامدادی میگه اعتراض کارگرها به اختلاس یه شرکت پیمانکاری طرف شهرداری بوده که موجب شده حقوق این کارگرها چند ماه به تأخیر بیفته و این شهردار امروز تودیع میشه.
نیروهای شرکتی بند خود همه‌شون که چیزن دیگه، کارگرن دیگه، قشر زحمتکش و جاروکش و نمیدونم زباله ها جمع کنن، این بند خدا صبرشون و لبریزشون رفتن تجمع کردن توی شورا که میگن آقا ما وضعیتمون اینطوریه، کمک میکنه. بعد دیگه شهردارم گفت آقا این شکلی این شکلیه، که دیگه حالا اون کلیپش هم که خودتون دیدید دیگه، این قضیه این شکلی اتفاق افتاد.
الان این جمله چی بوده دقیقاً؟ منظور شهردار چی بوده که دست منو بوسیدید اومد؟
اون بند خدا مثلا خود یه کارگره، کارگر نسبت به مسئولش چجوریه؟ حالا مثلا اون کارگر که معترض شده میگه تو مثلا همون نیستی که اومدی دست منو بوسیدی، و این کارش قشنگ نبود شهردار که مثلا بگه آقا مثلا تو همون در جلو جمع بگی آقا تو اومدی دست منو بوسیدی. من اصلا به خود این مجموعه گفتم، به اعضای شورا گفتم، بعدا به توی جمعی بودم، گفتم شهردار باید میرفت لباس کارگرا رو میپوشید، میگه آقا منم از خودتونم.
خب دوستان عزیزم، 3610 رو فراموش نکنید، حتما با ما همراهی بکنید. اگر حرفی، نظر، انتقاد، پیشنهاد یا موضوعی رو دارید که میتونه جالب باشه، حتما با ما در میون بذارید. وقتمون هم دیگه تموم شد. ممنون از اینکه همراهمون بودید. روزتون بخیر. خداحافظ.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام السلام على الحسين، على الحسين، السلام على الحسين، السلام على من جعل الله الشفاء في تربته، السلام على من الإجابة تحت قبته، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء. يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا.
کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان ایرانی سروش،
@ رادیو معارف.
تازه ترین اطلاعات و اخبار برنامه ها را از طریق کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان سروش دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
خورشیدی و بر شانه خورشید رفتی، فریاد می زد آسمان نورون علا نور.
انجمن شعر طلاب، مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می کند. چهارمین جشنواره بین المللی شعر حوزه اشراق، به زبانهای فارسی، عربی، ترکی، اردو، اسپانیولی و انگلیسی. مهلت ارسال اثر 30 مهر ماه 1396.
خوشبختانه امروز شعر خوب هم کم نداریم، شعرهای خوب، شاعران دینی، آیینی، شعرهایی که در باره مسائل گوناگون شعر میگن، شعرهای خوب میگن.
اطلاعات بیشتر و ارسال اثر در سایت www.ishraq.ir.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. ساعت 8:39 است و از پخش رادیو سراسری معارف در کنار شما هستیم. یک مرتبه دیگه سال روز شهادت جانسوز امام سجاد علیه السلام رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. اما در این لحظه از شما در شنوندگان گرامی دعوت میکنم ویژه برنامه سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام، یعنی برنامه قصیده غربت رو شنونده باشید.
اشک تو روز خانه بی صدای روزه های کربلایی، ای که از دل خوشی ها بی نصیبی، با غریبی آشنایی.
مردم تا چشمشون به آقا افتاد همه کوچه دادن، راه باز کردن، حجر رو خلوت کردن. آقا مستقیم رفت استلام حجر فرمود و بعد مردم کوچه دادن در مطاف که آقا براحتی طواف کند.
می دهد بوی اجابت
ربنای
ربنای گریه هایت، می دهد
دیدی آخر قسمتت شد،
قصیده غربت. توصیف سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیه السلام با محوریت قصیده معروف فرزدق.
آه و ویلا و ویلا، آه و
بسم الله الرحمن الرحیم. ای ناب ترین قصیده غم، سجاد صحیفه محرم. تو کوکب چارمین خاکی یا سید عابدین عالم؟ ای نای تو نینوای فریاد، جان سوخت به بانگ نایت از غم. گل روزه سرخ کربلایت از خون شهید
عشق خرم.
ذکر مصیبت میکند اشام اشام، تا یاد غربت میکند اشام اشام، تا یاد غربت میکند اشام اشام.
ای زمین و آسمان سوگوار غربتت، آفتاب صبح دم سنگ مزار غربتت. ای بقیعت عاشقان را کعبه عشق و امید، سینه چاکیم از غم تو بیقرار غربتت.
لاله سرخ شهادت تن تبدار من، لاله سرخ شهادت تن چشمه فیض خدا، چشمه گوهر بار من، چشمه فیض خدا، چشمه گوهر بار من. قول و زنجیر گران و غم یک دشت چهی، این همه بار گران در تن بیمار من.
درود و سلام و صلوات میفرستیم بر خاندان نبوت و سلام میکنیم به شما پیروان ائمه عصمت و طهارت. 25 محرم سال روز شهادت چهارمین پیشوای برحق امام علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام رو به پیشگاه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف و عموم شیعیان جهان به ویژه شما شنوندگان گرامی رادیو معارف تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. از شهر مقدس قم و کنار مرقد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دقایقی برای مظلومیت اهل بیت علیهم السلام روزه قربت خواهیم خوند ان شاء الله در این برنامه و درود میفرستیم بر خفتگان بیدار در مدینه النبی، به خصوص امام زین العابدین علیه السلام. ان شاء الله که شما هم تا پایان این برنامه که حدود ساعت 10 هست همراه ما باشید و قصیده غربت رو بشنوید. باز هم به همه شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و ان شاء الله که عزاداری های شما عزیزان مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه. بخش های مختلفی رو هم براتون در نظر داریم که یک به یک تقدیمتون خواهیم کرد. همین ابتدا بریم به سراغ همکارمون سرکار خانم نجاتی و ببینیم که در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها امروز چه خبرهایی است. عرض سلام و ادب دارم خانم نجاتی، خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. بنده حضور شما جناب آقای محمدی یکایک که شنوندگان محترم سلام و عرض ادب دارم، تسلیت میگم شهادت جانسوز آقای امام سجاد علیه السلام رو خدمت شما و همه هم میهنان عزیزم. امیدوارم که قسمت و روزی و نصیب همه ما بشه که از نزدیک زیارت کنیم مسجد شریف اون حضرت رو. بسیار خوش آمدید هموطنان خوبم، با پای دل به کنار بنده و همه زائرین عزیزی که اینجا حضور دارن از صحن شبستان حرم مطهر خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با شما صحبت میکنم. با افتخار تمام آقای محمدی در کنار شما خواهم بود برای شنیدن حرف‌های سبز و سراسر عشق عاشقان امام حسین علیه السلام و آقای امام سجاد علیه السلام. همونطور که خدمتون عرض کردم خیلی از زائرین و مجاورین عزیز امروز اومدن و خدمت خانم رسیدن که از نزدیک عرض ارادت و تسلیت داشته باشن به ساحت مقدس آقای امام زمان و کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. شما هم در کنار ما باشید از طریق امواج رادیو معارف شنونده های عزیز و در بخش های بعدی گزارش هایی رو از این مکان معنوی تقدیم حضورتون خواهم کرد انشاءالله.
خیلی ممنون و متشکرم سرکار خانم نجاتی. از شما در فواصل بعدی حتما خدمتون خواهیم رسید و بیشتر صدای شما رو خواهیم شنید. ممنون و متشکرم. التماس دعا دارم ازتون.
محتاج جون به دعاتون فعلا. خدا نگهدار
شما. خدا نگهدار شما باشه.
ای امیر عبادت و زاری کن مرا با نگاه خود یاری، در پی فهم غربتت هستم، غیر عشقت نباشدم کاری، من کسی غیر تو نمیخوام.
آیا امام سجاد علیه السلام در حماسه کربلا نقش آفرین بود؟ آیا امام زین العابدین علیه السلام در اوج فشار بنی امیه و بنی مروان توانست جامعه را به سعادت و کمال رهنمون کند؟ و آیا امام چهارم فرصت راهبری جامعه بحران زده عصر خود را پیدا کرد؟ ویژه برنامه قصیده غربت تلاشی است برای پاسخ به این پرسش ها. شما معارف جیان عزیز می توانید به این سوالات پاسخ دهید. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شدم به حمد الله، ای که عشق تو عشق زهرا بود، نور او در رخت هویدا بود، روز و شب صبح و شام وقت سحر بر لبت ذکر وای بابا، لحظه سر بریدن بابا در دل خستت چه بابا بود، قسمت عمت کتک خوردن، قسمت چشم تو تماشا.
باز هم به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند تسلیت و تعزیت عرض میکنم و انشاءالله که عزاداری هاتون قبول باشه. در سوگ حضرت امام سجاد علیه السلام هستیم در برنامه قصیده غربت و انشاءالله که مطالبی که در این برنامه گفته میشه مورد توجه و عنایتتون قرار بگیره. علامه مجلسی در بهار الانوار از مناقب ابن شهرآشوب حکایت میکنه که هشام ابن عبدالملک حج نمود و از کثرت و ازدهام جمعیت قدرت بر استلام حجرالاسود پیدا نکرد. در این حال برای وی منبری نصب کردند، بر روی آن نشست و اهل شام گرداگرد او را گرفتند. در این میانه علی ابن الحسین علیهم السلام برای طواف کردن وارد مطاف شد و شروع به طواف کرد. چون به موضع حجرالاسود رسید، از هیبت و ابهت او مردم خود به خود کنار رفته و راه دادن تا استلام حجر کرد. یک مرد شامی از هشام پرسید این مرد کیست؟ هشام گفت نمی شناسمش، برای آن که اهل شام به حضرت رغبت نکنند. فرزدق که از شعرا و مداحان بنی امیه و حاضر بود گفت ولیکن من آری من او را می شناسم. مرد شامی گفت ای ابو فراس کیست او؟ فرزدق بلبداهه قصیده‌ای سرود که تدیعه آن از این قرار است: هاذا الذی تعرف البطحاء وطعته والبیت یعرفه والحل والحرم، او که تو نمی‌شناسی همان کسی است که سرزمین بطحاء جای گامهایش را می‌شناسد و کعبه و حل و حرم در شناساییش همقدم و همدمند. او فرزند فاطمه است و با جد او نبوت ختم شده است. اونچه که ما در برنامه قصیده غربت دربارش صحبت خواهیم کرد همین قصیده فرزدق هست، قصیده معروف که انشاءالله در برنامه قصیده غربت بیشتر در برای صحبت میکنیم.
هذا الذي تعرف البضحاء وقته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العالم هذا الذي تعرف البهاء وقته
هذا الذي أحمد المختار والده صلى عليه إله ما جرى القلم لو يعلم الركن من قد جاء ينثمه لو خر ينثمه منهما وقى القدم
هذا علي رسول الله والده أمست بنور هداه تهتدي الأمم هذا الذي عامه الطيار جعفر والمقتول حمزة.
خب دوستان عزیز و ارجمند، در این میان برنامه هم قصیده فرزدق رو بخشش رو شنیدیم از مطلعش و اجازه بدید که در این برنامه هم کلام باشیم با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید سلمان علوی، شاعر و پژوهشگر حوزه فلسفه، هنر و ادبیات. انشاءالله که شما عزیزان هم همراهمون باشید و بتونیم گفتگوی خوبی رو تقدیم شما بزرگواران کنیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما علوی، خیلی خوش اومدید. تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمت الله. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. بنده هم عرض تسلیت دارم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز و خدمت شیعیان و بلکه تمامی محبین حضرات معصومین حضرت امام سجاد زین العابدین علیه السلام در خدمت شما هستم.
سلامت باشین، شاید خیلی ممنون و متشکرم. من خیلی مختصر و کوتاه داستان قصیده فرزدق رو گفتم برای شنوندگان عزیز و گرامیمون، به عهده شما باشه طرح کلی و بیشتر از همین موضوعی که انشاءالله در برایش داریم صحبت میکنیم. فکر میکنم شاید برای اولین بارها باشه که در برای همچین موضوعی، یعنی قصیده فرزدق، در روز شهادت امام سجاد علیه السلام صحبت میشه.
بله، خب خیلی بیش از اینها و پیش از اینها نیاز هست که این اشعار و این شاعران بررسی بشن.
بله،
از این جهت که شعر در یک بازه زمانی حکم رسانه رو داره در تاریخ اسلام و شاعران اهل بیت حضور بسیار بسیار پررنگی دارند در اظهار و در بیان عرشبت که معارف اسلامی. شما اطلاع دارید که در یک دوره ای یک عصر سیاهی رو ما داریم در تاریخ اسلام به نام عصر منع حدیث.
بله،
از این بابت که خب فضائل اهل بیت، فضائل امیرالمومنین علیه السلام بیان نشه، یک قانون کلی در جامعه تصویب میشه که هیچ کسی حدیث نباید بگه. خب معارف چطور به دست مردم رسید؟
بله،
به جز اون افرادی که دور اهل بیت بودن با امیرالمومنین حشر و نشر داشتن، خب به صورت عمومی فضای تبلیغ نبود، تبلیغ معارف شیعه نبود. اینجا شما مثلا میبینید که قصیده قدیریه حسان هست که سینه به سینه نقل میشه، یعنی در این عصر منع حدیث شما حضور شعر رو کاملا به عنوان یک، اون هم در اون عصری که حافظه ها خیلی عجیب و غریبه، ذوق شعری خیلی عجیبه، شما از افراد بادیه نشین میبینید که ذوق شعر دارن.
بله،
در مورد حافظه عرب اون زمان خیلی عجیبه که میبینید مثلا یک خطبه ای رو امیرالمومنین بیان میکنن، واو به واو این خطبه رو بعدن، خب کاتب که نداشتن، اهل بیت ما که کاتب نداشتن، این روایاتی که ذکر شده، این دعاها، این خطبه ها، اینها رو افرادی میشنیدن و بعد بازگو میکردن.
درسته.
این حافظه، این ذوق بستر مناسبی بود برای اینکه معارف اهل بیت از طریق شعر جریان پیدا بکنه. این هست که خب خیلی نیازه این فضا بیشتر بررسی بشه در رسانه، مردم ما بهتر بشناسن جایگاه اهل بیت، جایگاه شاعران اهل بیت رو بهتر بشناسن. من گمان میکنم که اگر این بحث خوب پیش بره و خوب به اون پرداخته بشه، میتونه فضاهای جدیدی رو برای خود اهل رسانه بلد. و رسالتی که دارن و فرم و ساختاری رو که میتونن ازش استفاده بکنن و بایدها و نباید